هفت کوچه در سوک
پکشم نکشینی تورم دیارم پکشم تورم دیارم خین خوم رسوا میکرم
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو نه به امید خلق بزرگ. هموطنان عزیز، شنوندگان ارجمند و سوگوار، سلام و درود بر شما. برنامه هفت کوچه آغاز شد. در برنامه امروز برای شما از سقاخانه ها خواهیم گفت، با تمرکز بر سقاخانه هایی که در شهر تهران وجود داره. شما هم میتونید از طریق سامانه 3558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 با ما همراه باشید و ما رو دعوت کنید به شنیدن صدای گرم. در خدمت شما هستیم با برنامه هفت کوچه در سوگ. راجع به سقاخانه ها صحبت خواهیم کرد با شما و پرسش برنامه امروز اینکه از سقاخانه های شهر و روستاتون بگید و همینطور از نذرهایی که در این سقاخانه ها کردید و حاجت روا شدید. باز هم تکرار میکنم و یادآوری این که سامانه پیام کوتاه برنامه شما 3558 و دو شماره تلفن برنامه شما 220-485 و 220-588-20. مردم جان، اون زمانی که در شهرها آب لوله کشی وجود نداشت و خبری از آب سردکنهای برقی نبود، در بیشتر محله ها، در بیشتر بازارها، در بیشتر میدانهای شهرهای بزرگ مثل تهران یا مشهد یا شهرهایی که در مناطق کویری بودند، مکانی وجود داشت که عابران تشنگی خودشون رو با نوشیدن جرعه آب از این مکانها و از مخازن آب این مکانها با یادی از لب تشنه حضرت سید الشهدای امام حسین علیه السلام برطرف می کردند. در نظر عامه مردم، همه شما عزیزانی که در سراسر کشور هستید، سقاخانه مکانیست مقدس و برای مردم آب جاری از سقاخانه ها متبرکه. به همین دلیل در اکثر شهرهای بزرگ کشور تعداد زیادی سقاخانه وجود داشته که بسیاری از اونها امروز جزء میراث فرهنگی کشور ما هستند. سقاخانه اسماعیل طلایی در مشهد مقدس یکی از معروفترین این سقاخانه هاست. خیلی از سقاخانه ها در بسیاری از نقاط کشور به نام نامی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام نامگذاری شده و این به خاطر عشق و علاقه است که مردم به سقای عرصه کربلا دارند. در فرهنگ ما سقاخانه یادآور سقا بودن حضرت عباس علیه السلام که ایشان سقای کربلا بودند و در بسیاری از این سقاخانه ها اشعاری رو در مورد حضرت عباس علیه السلام نوشتند. به عنوان مثال این دو بیت شعر رو در یکی از سقاخانه های کشور دیدیم و خواندیم که نوشته بودند: ای لشکر حق را سر و سردار ابوالفضل، و ای دست علی در صف پیکار ابوالفضل، مانند تو در ارتش اسلام که دیده فرمانده و سقا و علمدار ابوالفضل.
ادلای شام ارازن کوفی نوشتن، علی علی شرم رحمارا نمی برمد، از ما حسن چه دیدیم که فرمان نمی برم، بیعت نمی کند رئیم خزمان می برمد، من که دهم به ذلت و خاریم تنه وطن، انگام اگر بدان پیم دام میرود.
شما شنونده برنامه هفت کوچه در سوک هستید و ما امروز از سقاخانه ها صحبت میکنیم. از معروفترین سقاخانه ها در ایران میشه به سقاخانه کوچه دباخانه در یزد اشاره کرد، به سقاخانه عزیز الله در مجاورت مسجد جمعه اصفهان، سقاخانه اسماعیل طلایی که به دست نادرشاه افشار در بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام ساخته شده، و در شهر تهران بیش از 290 سقاخانه وجود داره که از مهمترین اونها میشه به سقاخانه خدابندلو اشاره کرد.
خداوند مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه هفت کوچه و برای تمام هموطنان عزیزمون روزی پر از خیر، مهر و برکت آرزو میکنم. من محمد رضا حسن بیگیستم، کارشناس فرهنگ مردم، و در رابطه با سقاخانه که در بسیاری از محلات قدیمی شهرها و همینطور بسیاری از روستاها به چشم میخوره، خدمتتون عارضم که بعد از مساجد و زیارتگاه ها فراگیرترین نماد مذهبی و شیعی سقاخانه ها هست که سابقهش در ایران بسیار طولانیه و به نظر میرسه از ابتدای بنیانگذاری هم ملجعی برای نور، نظر و نیاز بوده و پیوندی عمیق با آب داشته. تاریخ به ما میگه که سقاخانه‌های ابتدایی از این جهت ساخته شد تا یاد و نام شهدای گرانقدر کربلا به شکلی دائمی در اذهان مردم شیعه مرور بشه، و به عبارت بهتر میشه گفت سقاخانه سمبول و مظهری است از شهامت، شجاعت و فداکاری بزرگ سقای کربلا حضرت عباس علیه السلام، و به همین جهت هم هست که روی کاشی ها و آرایه های بسیاری از سقاخانه های کشور اشعار و عباراتی در وصف حضرت ابوالفضل علیه السلام به چشم میخوره، از جمله این بیت معروف که به دریا پا نهاد و تشنه بیرون شد، کرم بنگر جوانمردی ببین همت تماشا کن. همچنین از جمله وسایلی که در گذشته داخل محفظه سقاخانه قرار می گرفت و شاید الان هم توی بسیاری از سقاخانه های قدیمی وجود داشته باشد، شمایل های فرضی از حضرت ابوالفضل به اضافه علم های سبز رنگ کوچکی با سر علم هایی به شکل پنجه دست و همینطور جام چهل کلیدی برای نوشیدن آب بود که وسط اون هم یک پنجه دست به نشانه تکریم دست بزرگ دست بریده حضرت عباس علیه السلام وجود داشت. به همین جهت سقاخانه از ابتدای شکلگیری در ایران به صورت ملجا و پناهی برای نیازمندان و عرض حاجت اونها به پیشگاه شهدای کربلا و علل خصوص حضرت عباس علیه السلام درآمد و کسانی که مشکلی داشتن با ناراحتی و گرهی توی کارشون مشکل پیش آمده بود، دخیلی بر پنجره سقاخانه می‌بستند و باور عمومی بر این بود که هرگاه اون دخیل خود به خود یا توسط فردی باز بشه، گره از کارشون گشوده و مشکلشون حل میشه. عده‌ای هم با روشن کردن شمع در سقاخانه ها ادای نظر می‌کردن و رفته رفته سقاخانه ها به صورت بخشی از پیکره تأسیسات شهری درآمد و وجودش در محله‌های مختلف شهر ضروری تشخیص داده شد. دلیلش هم این که چون در گذشته همه جای شهر آب سالم بهداشتی در دسترس نبود، سقاخانه ها به دلیل تأمین آب برای رهگذرهای محلات اهمیت پیدا کرد. به اضافه این که چون برای روشنایی معابر در شبها محدودیت وجود داشت، نور شمع‌هایی که در سقاخانه ها افروخته می شد معابر رو روشن و رفت آمد کسانی رو که در شب قصد عبور از جایی رو داشتن آسان می کرد. تا قبل از فراگیر شدن سقاخانه به این شکل، بیشتر کسانی که اقدام به ساختن سقاخانه می کردن اونها رو در جوار مساجد یا زیارتگاه ها می ساختن. اما تدریجاً احداث سقاخانه در کنار آب‌انبارها، مدرسه ها، زیر بازارچه ها و حتی کنار ساختمان های مسکونی رواج پیدا کرد که هنوز هم نمونه های زیادی از اونها رو در محله های قدیمی تهران و اغلب شهرهای دیگه می بینیم.
از کارشناس محترم برنامه جناب آقای حسن بیگی سپاسگزاریم. و اما پرسش برنامه امروز هفت کوچه در سوگ، از شما پرسیدیم که سقاخانه های شهر و روستاتون رو معرفی کنید، نام ببرید. اگر اطلاعاتی دارید در زمینه ی تاریخچه اون سقاخانه و قدمت سقاخانه حتما برای ما بگید. همینطور از نذرهایی که ممکنه در این سقاخانه ها کرده باشید و حاجاتی که برای شما برآورده شده حتما برای برنامه خودتون بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 منتظر شنیدن صدای گرمتون و پیام های پرمهرتون هستیم.
سلام بر امامانی که مزارشان در تابش نور خورشید سایبانی ندارد. سلام بر عزیزانی که در شبهای ظلمانی در مزارشان حتی یک شمع روشن نمی شود. و سلام بر عزیزانی که مزارشان بی زائر و بی سایبان بی روشنایی. التماس دعا دارم. خطبان از همه اسفرورین استان قزوین. خدا نگهداره.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با برنامه هفت کوچه در سوگ. آقای رضا عیدی از شهر چناران پیامشون به دستمون رسیده، همینطور آقای جعفر قربانی از سفرآباد شیراز که گفتند برنامه هفت کوچه در سوگ رو در زمینه کشاورزی با استفاده از تلفن همراه هم گوش میدم. ممنونم از شما. ممنونم از جناب آقای قمبری ها، همینطور از آقای راهب از شیراز. محبت دارید شما شنوندگان عزیز و من سپاسگزارم از همراهیتون. اما به پرسش برنامه هم پاسخ بدید، اینکه در شهر و روستای شما چه سقاخانه هایی وجود داره؟ معرفی کنید این سقاخانه ها رو، نام ببرید، از قدمت سقاخانه ها و همینطور از تاریخچه‌شون بگید و همینطور از نذرهایی که در این سقاخانه ها کردید. سامانه پیام کوتاه برنامه هفت کوچه در سوگ بسیار آشناست، 30558. آقای حسن کارجوی مقانلو راننده ماشین سنگین هستند و ضمن رانندگی دارن برنامه رو گوش میدن و نوشتند که حضرت ابوالفضل علیه السلام مظهر وفاداری بود. شما شنونده برنامه هفت کوچه در سوگ هستید و ما در این لحظه در خدمت جناب آقای دلخش. سلام، خوش آمدید به برنامه خودتون.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم ارجمندی.
زنده باشی
عزیزان. تسلیت عرض میکنم ایشالله که به حق خود ائمه معصومین علیهم السلام ما جزو پیروان راهشون باشه و راه ائمه هدا را انشالله بتونیم ادامه بدیم. به ما نمیتونیم جای پاشون بذاریم، یعنی پا نمیتونیم جا پاشون بذاریم، ولی حداقل اسیری که داشتن میتونیم تبعیت بکنیم.
بله.
و انشالله که به کمالات برسیم. در مورد سقاخونه هم گپ بزنید، یزدامه گفتن شهر سقاخونه.
آها، معروف بوده به شهر سقاخونه.
بله، تقریبا میشه بگی تو یزد از 500 سال پیش سقاخونه وجود داشته.
صحیح.
و اومده بوده و حالا طرح مختلفی هم بوده. کارشناس نام آقای کی بودن
صحبت کردن؟
حسن بیگی. بله، گفتگوهای خیلی خاصی هم زدن در مورد همین سقاخونه و چطوری راه افتاده و چطوری بوده و اینا، که حالا سقاخونه کاو کم شده دیگه، نیست اون طرقی که قبلا بوده، حالا دیگه آب سرد کنه و اینا آوردنش در جاش. ولی هنوز خیلی هاش مونده. مثلا ما توی ازش حالا من زیاد این الان گف نزنم، بعدم برم در مورد سقاخونه گف بزنم. این مثلا یکی از مشهورترین سقاخونه ها حرم رضویه امام رضا علیه السلام.
بله.
اسمال طلا.
بله.
روبرو پنجره فولاد و اینم داستانه حکایت داره، میدونید خود داستانه حکایت.
بله.
شد که دو شده که اسمش اشتن اسمال طلا. حالا اگه وقت شد
انشالله برای شهروندگان عزیز هم شما توضیح بدید.
پوری خشه آب خوردم تو اون ظرف و که بیرنجی و که یادتونه، حتی دست بود که این دست نماده دست آقام ابوالفضل العباس علیه السلام بود و اون پنج تا انگشتم نشونه پنج تنه آل عبا بود.
بله.
که اینا بودن و اینا و دور رو که این کاسو کم برداشته بودن، قرآنم بود منوشتن. بله. و بله، حتی آیدل کرسی هم گاهی وقتا من دیدم نوشته. بله. بودن این آب که ما خوردیم
عجب
چه قمه چسبید با آدم،
جانت می نشستیم.
آخ چه قمه چسبید،
چه گوارا این آب واقعا. و چه
حالا ایشالا بگن حیفه، من حیفم میا حالا شهرام میگم باید بره نوشه، بره نوشه.
بله.
ولی برخی از چیزاها هم اعتقادیه، هم جزء. بله. تاریخ مملکت ما،
میراث فرهنگی.
حیفه که این سقاخونه کارو جمع کنن و تحصیل
بشه اینجوری نشه و حفظ کنیم انشالله.
بله.
در خدمت شما هستیم و سقاخانه های معروف تهران یادی کنیم. از سقاخانه های تهران میشه به سقاخانه نوروزخان واقع در خیابان 15 خرداد اشاره کرد که سر تا سر این سقاخانه تاق بندی شده بوده و شمایل بزرگان دینی و مذهبی و علم و بیرق هم در این سقاخانه وجود داشته. جالبتر این که در کنار این سقاخانه زورخانه‌ای هم به همین نام وجود داشته. سقاخانه های دیگر مثل سقاخانه کلباس علی، سقاخانه آینه، سقاخانه عزیز محمد که از موقوفات شخصی بوده به نام عزیز محمد. این سقاخانه یعنی سقاخانه عزیز محمد دارای آبانبار قدیمی، حوضچه و همینطور شیر و پاشیر بوده.
اینجا سقاخانه عزیز محمد در خیابان فروزش تهران، سقاخانه با بیش از یک قرن قدمت.
عزیز محمد خدا رحمتش کنه، بچه‌ای که نداشته میشه، کسی رو که نداشته، اینجا رو چیز کرده، وقت کرده. بعد اینجا قبلا یه قناتی بوده، اون قناتان هم وقت به اینجا بوده.
اینجا هم که قدمت 150 ساله داره، اون بر خیابونم یه قنات داره که بعضی وقت اصلا فرو میره، وقتی که گودی میشه اصلا کاملا آب شما مشاهده میکنه.
کاشیکاری های برجسته و دیوارهای آینه کاری شده از ویژگی های خاص این سقاخانه است.
از قدیم بوده سقاخونه.
مسئله زیاد اومدیم، بعد تشنه بود، نگاه کردیم سقاخونه اینجاست.
تشنه بود، انجرات شدم، سقاخونه دیدم، آب خوردم.
سقاخانه ها اهمیت ویژه‌ای داشتن چون کمبود آب در شهر و سیراب کردن رهگذران واقعه کربلا رو برای مردم تداعی میکرد.
چون اون موقع آب نبود، آب در دست مردم نبود، اینا به نام اولفصل آب درست کردن به نام سقاخانه اولفصل که آب بود.
نیت میکنم برای سر مهریه فاطمه زهراس، میخورم سلام بر حسین نفرسته.
حالا بعد از گذشت بیش از یک قرن سقاخانه عزیز محمد حال و روز خوبی نداره.
این مال خیلی سال پیش همینطوری مونده، هیچی دست بهش نمیزنه.
اینجا اصلا بهداشت نداره، هیچ رقمی.
یه رونقی بدن، مقر مهدادا شده اون بقیه،
ترتنس کنن، پاستازه بکنن.
بیش از 290 سقاخانه در تهران وجود داره و سقاخانه عزیز محمد هم یکی از اولین هاست که در دوره قاجار ساخته شده.
سقاخانه ها خیلی وقته که دیگه ساخته نمیشن و جزء جذابیت های شهرن. با حفظ اونا شهر زیباتر و جاذبه های گردشگری هم بیشتره.
هفت کوچه در سوگ. پرسش برنامه امروز هفت کوچه در سوگ تقاضایی است که ما از شما شنوندگان عزیز داریم درباره این که سقاخانه های شهر و روستاتون رو معرفی بفرمایید، از تاریخچه اونها بگید، از زمان احداثشون بگید و از این که چه نامی دارند، از نذرهایی بگید که در سقاخانه ها کردید، به طور کلی از تاریخچه سقاخانه های شهر و روستا و محله خودتون برای برنامه خودتون بگید و اینها رو معرفی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30558 و دو شماره تلفن برنامه شما 220-485 و 220-588-20.
به نام خدا. واقعا در شهر زد سقاخانه زیادی وجود داره که از صداقت قلبشون اونا را ساختن، مثل سقاخانه بازار سرپوشیده، سقاخانه حاجی، سقاخانه سید علی، سقاخانه اقدمیه، سقاخانه ابوالفضل که مردم توی اونها شمع میان روشن میکنن، پرچال‌های سبز آویزون میکنن تا خداوند به توسط این صداقتشون حاجت رواشون بکنه. تسلیت عرض میکنم. غلامعلی قاضی شهر زد، شهر زد، شهر شهید همت، التماس دعا.
از فرهنگیار محترممون جناب آقای غلام علی قاضی شهرزا سپاسگزاریم که معرفی کردند سقاخانه های شهرشون رو. شنونده عزیزی جناب زیناپور نوشتند سلام، قبلن سقاخانه امامزاده شاهزاده قاسم و امامزاده حسن در فسا رو داشتیم که متاسفانه جای خودشون رو به آب سرد کنها دادند. شنونده بزرگوار دیگری آقای علی کرمی از روستای حسین آباد آشوری بخش همدان نوشتن ما قبلا در روستامون سقاخانه داشتیم که متاسفانه در حال حاضر این سقاخانه کمی از بین رفته.
سقاخانه همونطور که در بخش قبلی حرف آمد کردم از بد به پیدایی در ایران به صورت ملجایی برای عرض حاجت در آمد و ساختن سقاخانه یا نظر شمع، آب، یخ و همینطور نزورات دیگه شکل یک سنت و آیین رو به خودش گرفت و کسانی که میخواستن کار خیری انجام بدن یکی از کارهایی که معمولاً به موازات بقیه کارهای عامل منفع انجام میدادن احداث سقاخانه بود و به طور معمول موقوفاتی هم برای سقاخانه تعیین میکردن. مثلا یک خانه، دکان یا زمینی زراعی رو وقف سقاخانه میکردن تا از محل عواید اون هزینه نگهداری و مرمت سقاخانه تأمین بشه و یا خودشون متولی سقاخانه میشدن یا شخصی رو به عنوان متولی تعیین میکردن تا ناظر بر عواید و مخارج سقاخانه باشه. به این ترتیب تمام سقاخانه ها یک متولی داشت و مردمی که نظر و نیازی داشتن نزورات خودشون رو در اختیار متولی سقاخانه قرار می دادن. خیلی هم بودن که مثلا با یخ فروش یا سقایی قرار می گذاشتن که روزانه مقداری آب و یخ برای فلان سقاخانه در فلان محله تأمین کنه. همونطور که عرض کردم اغلب سقاخانه ها عوایدی داشت که اون عواید به اضافه نزورات نقلی مردم در اختیار متولی سقاخانه قرار می گرفت. خب بخشی از اون عواید و نزورات صرف مخارج سقاخانه می شد اما بخش دیگرش در اختیار متولی می موند و متولی که به طور معمول فردی امین مردم محله بود با اون پولها به اصطلاح حنای نیازمندان محله رو داشت. به این معنی که اگر توی محله دختر دم وقتی وجود داشت و خانوادهش امکان تهیه جهیزیه نداشتن یا فردی شغل خودش از دست داده بود و بدون درآمد مونده بود یا کسی بدهی داشت و از عهده پرداختش برنمی آمد، متولی سقاخانه اولین کسی بود که به کمکش می رفت و سعی می کرد تا حد امکان گره از کارش باز کنه. در دوره از تاریخ که بسکنشینی در ایران رواج پیدا کرده بود اما که مقدسه ای مثل مساجد و زیارتگاه ها حکم پناهگاه افرادی رو پیدا کرد که به هر دلیلی جان خودشون رو در خطر می دیدن و وقتی به اون اماکن پناه می بردن تا وقتی در محل مقدسه بودن هیچ کس حق تعرض به اونها رو نداشت. در اون دوره سقاخانه ها هم به صورت یکی از بست ها در آمد و در تاریخ حکایات زیادی درباره بست نشینی در سقاخانه ها ذکر شده. نکته دیگری که نباید نگفته بمونه این که سقاخانه ها محل قول و قرار، قسم خوردن، توبه کردن و پیمان بستن هم بود. به عنوان مثال اگر دو نفر میخواستن شراکتی رو شروع کنن و به هم دیگه قول میدادن صادق باشن و در کار خیانت نکنن، قول و قرارهاشون رو در برابر یک سقاخانه میذاشتن. یا اگر کسی برای اثبات امری لازم میدید سوگند بخوره یا از امری توبه بکنه، این کار در مقابل سقاخانه صورت میگیره و جنبه مهم دیگر این که چون محل مراجعه روزانه اغلب مردم محله بود و خواه نخواه همه اهالی محله از برابرش میگذشتن، چنانچه قرار بود مطلبی یا خبری به اطلاع تمام مردم محله برسه، معمولا اطلاعیه مربوط به اون قضیه رو در کنار سقاخانه دست می‌کردن.